در نام مسیح شروع میکنیم و همونطور که مطلع هستید ما میخوایم در مورد کتاب پیدایش صحبت بکنیم. کتاب پیدایش همونطوری که میدونید از اسمش مشخصه، میریم رو اسمش. ما در اصل 5 تا کتاب عهد عتیق رو، 5 تا کتاب اول رو به اسم تورات میشناسیم. کتاب تورات به زبان عبری در اصل به معنی شریعته که ما به اون 5 تا کتاب اولیه بهش میگن اسفار پنجگانه یا پنتاتوخ. پنتاتوخ شما شاید بشنوید، کلمه صفر به معنی کتابه. خیلی وقتا شما میبینیم مثلا میگن مینویسن صفر پیدایش، صفر خروج، با سینه نه با صاد، به معنای کتابه در اصل. و نویسن در اصل موسی در 1440 قبل از مسیح تقریبا اون رو نوشته، یعنی میتونیم بگیم 1500 سال تقریبا که میگن 1440 سال قبل از مسیح اون رو نوشته. زمینه و موضوعات اصلی کتاب پیدایش رو ما میتونیم اینطوری برآورد بکنیم، شاید تا حالا بهش انقدر دقت نکرده بودی. چرا کتاب پیدایش بهش میگن کتاب پیدایش؟ چرا؟ چون کتاب آغاز هاست. تو این کتاب آغاز همه چیز به غیر از خداوند رو شما میتونید اونجا پیدا بکنید. به طور مثال در آغاز دنیا فصل 1:1، آغاز انسان فصل 1:27، آغاز روز سبت فصل 2:2-3، آغاز ازدواج فصل 2:22-24، آغاز گناه فصل 3:7-7، آغاز قربانی و نجات رو ما میتونیم تو فصل 3:15-21 بخونیم. آغاز خانواده رو ما میتونیم تو فصل 4:1-15 بخونیم. آغاز تمدن ها رو میتونیم تو فصل 4 ببینیم. آغاز حکومت های دولتی رو تو فصل 9 1-6 رو. آغاز ملت ها رو شما میتونید در فصل 11 ببینید. آغاز قوم اسرائیل رو تو فصل 12 شما میبینید. ببینید همه اینا رو نگاه کن، اسم کتاب پیدایش رو ما میتونیم بگیم کتاب آغازها، یعنی همه آغازها رو ما در کتاب پیدایش ما میتونیم پیدا بکنیم. و به خاطر شماها من سعی میکنم خیلی از چیزایی رو که نیاز هست تو صفحه موبایلتون بتونید ببینید. حالا من میرم ببینم میتونیم این بعضی از فصلها رو، بعضی از عکسها رو از موبایلمون نگاه بکنیم. شما میتونید شیر بکنید برای خودتون و پیدا بکنید که ما این عکسها رو داریم. شما اگر کتاب بخواید پیدا بکنید، کلمات کلیدی آغازها رو من براتون تو صفحه میذارم، شما میتونید استفاده بکنید. خب کلمات کلیدی آغازها رو، آیات کلیدی تو فصل 3:15 و فصل 12:3 هست. من این دوتا آیه رو براتون گذاشتم، شما میتونید تو رو صفحه موبایلاتون ببینید و استفاده بکنید. اگر نیاز بشه شما میتونید از اینجا آیات رو بخونید که فصل 3:15 میگه و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی گزید. یه آیه دیگه که آیه کلیدی تو کتاب پیدایش، ما میتونیم کتاب آیه 12 فصل 3 رو که داره برکت میده به ابراهیم، چون اینجا خیلی مهمه برای ما، میگه و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهد یافت. این تقریبا در مورد آیات کلیدی بود. حالا میخوایم قسمت بعدی رو بریم جلو ببینیم چه قسمت دیگه ای رو ما داریم. ما تو همین فصلهای کلیدی رو داریم، فصلهای کلیدی که ما نیاز داریم بهش که شما بدونید. میتونید این فصلها رو شما داشته باشید. فصلهای کلیدی که من براتون انتخاب کردم تو این سری درس ها، فصلهای کلیدی که ما داریم، فصل کلیدی ما فصل 15 هست. تو این فصل خدا عهدی رو که تو فصل 12 آیه 3 با هم خوندیم برامون باز میکنه. خداوند به ابراهیم در اصل 4 تا قول رو میده. این 4 تا قول خیلی مهمه. ما موقعی که کتاب مقدس، کتاب پیدایش رو میخونیم، فوکوسمون بیشتر رو این قولهای خداوند باشه که تو این قولها چی داره گفته میشه. اولین قول به ابراهیم قول سرزمین رو میده، تو فصل 15 آیه 18 رو من براتون انتخاب کردم، میتونید بعدم بهش سر بزنید، چون میخوام تو این برنامه بتونیم کل این فصل رو با همدیگه به امید خدا بریم جلو. تو قسمت بعدی بهش قول میده، به ابراهیم قول میده، تو فصل 13 آیه 16 بهش قول میده که فرزندان کثیری رو خواهد داشت. خب و تو فصل 3 ببخشید، تو قول سومین قولش قول دادن برکت بهش میده، تو فصل 12 آیه 2 قول برکت بهش میده و تو فصل 12 آیه 3 میگه تمام جهان از او برکت خواهد یافت. دوباره من از اول قولها رو میگم، قولهایی که خداوند به ابراهیم میده: قول دادن سرزمین وعده، قول دادن فرزندان کثیر. به کی؟ به کسی که نمیتونست فرزند به دنیا بیاره، این خیلی مهمه. و قول دادن برکت به خودشون، و تو قسمت 4 قول دادن به این که جهان از طریق اونها برکت خواهند یافت. ما اگر کتاب پیدایش رو میخونیم به این قسمت ها دقت بکنیم، من فکر کنم بهتر میتونه برای ما مفید باشه. خب تو این قسمت بعدی من در مورد این صحبت میخوام بکنم که تو کتاب پیدایش رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، کتاب پیدایش در اصل 2 قسمت اصلی داره عزیزان. اول شامل 4 تا واقعه هست و قسمت دوم شامل شرح حال 4 تا شخصیته. پس ما میتونیم کل پیدایش رو در این خلاصه بکنیم: 4 تا واقعه هست که این واقعه ها تو فصلهای 1 تا 11 کتاب مقدستون شما میتونید پیدا بکنید که من براتون نشون میدم رو صفحه موبایلتون، شما میتونید همتون ببینید این 4 تا واقعه رو اگه بخواید ازش عکس بگیرید. 4 تا واقعه داریم ما در اصل، 4 تا واقعه داریم از فصل 1 تا فصل 11 رو اگه نگاه بکنید. خب از فصل 1 تا فصل 11 4 تا شما واقعه رو شما میتونید ببینید. اول خلقت جهان رو شما در فصل 1 و 2 خلقت جهان رو میبینید. خب بحثمون رو تو فصل قسمت بعدی سقوط انسان رو شما میبینید، از فصل 3 تا فصل 5 داره در مورد سقوط انسان صحبت میکنه. و قسمت بعدی شما طوفان نوح رو میبینید که تو قسمت 6 تا 9، یعنی فصل 6 تا 9. و برج بابل رو شما از فصل 10 تا 11 میتونید ببینید. و خیلی جالبه، ما موقعی که کتاب مقدس رو میخونیم فوکوسمون رو این 4 تا باشه: خلقت جهان چطوری بود، سقوط انسان چطوری شد، طوفان نوح و برج بابل. این میتونه به شما خیلی کمک بکنه. تو خلقت میخوام به این اشاره بکنم که ما اگر کتاب پیدایش رو میخوام بخونیم که به زبان عبری، اونجا از یوم استفاده شده. یوم در اصل کلمه ای هست که در فارسی نیست، به عنوان روز استفاده شده. خیلی ها میگن 24 ساعت شبانه روز بوده و خیلی از مسیحا به خاطر اینکه تو کتاب مقدس هست میگه یک روز نزد خداوند 1000 ساله، از اون میخوان استفاده میکنن و میگن نه، این مربوط میشه به 6000 سال یا بیشتر. اما من به شخص معتقد بر این هستم که هر جای کتاب رو ما میخونیم میگه شب بود و روز اول. من بر این باور هستم که شب و روز واقعی ما بوده. سقوط انسان رو که ما گفتیم تو فصل قسمت دوم واقعه دوم ما میخونیم، انسان طوری آفریده شده بود که حق آزادی و انتخاب داشت. ما تو درس‌های قبلی، تو لول‌های قبلی با هم صحبت کرده بودیم و اون میتونست گناه بکنه و میتونست گناه نکنه. و با گناه خودش به طور آشکار از حضور خداوند و مشارکت با خداوند دور شد و نتیجه همون شد که از قبل خداوند به او گفته بود، مرگ روحانی، روانی و جسمانی او آنم فرا رسید. خب تو فصل 3 تا 5 رو اگه بخونید وارد واقعه سوم میشیم. واقعه سوم طوفان نوحه. خب این طوفان رو اگه ببینیم، به نظر من فصل 6 آیه 5 رو شما اگه تونستید بخونید که خداوند میگه بعد از 120 سال، یعنی نوح در اصل 120 سال طول میکشه تا کشتی رو درست میکنه و تو در طی این 120 سال خداوند داره هشدار میده به قومش که بلکه نجات پیدا بکنن، اما میبینیم که متاسفانه 8 نفر میتونن وارد کشتی بشن و از نو ما میبینیم تو فصل 10 داره صحبت میکنه، میگه 3 تا پسر نو پدر اقوام میشن، پدر اقوام مختلف میشن، سام، هام و یافس. ببینیم سام پدر اقوامی چون عبرانیان، آشوری ها، بابلی ها و اقوام آسیایی ها میشه، هام پدر اقوامی چون کنعانی ها، مصری ها، فلسطینی ها و اقوام آفریقایی ها میشه، یافس پدر اقوام اروپایی ها مثل یونانی ها میشه. اینم از واقعه سوم. واقعه چهارم رو شما تو فصل 10 تا 11 کتابتون میتونید پیدا بکنید که در مورد برج بابله. خیلی جالبه، خداوند به آدم و حوا چه دستوری داده بود؟ بارور و کثیر بشن و خداوند رو اطاعت بکنه، اما نسل نوح بی اطاعتی کردن و برخلاف دستور صریح خدا، به جای اینکه خداوند گفته بود پخش بشید، بعد از طوفان بهشون گفته بود، به این پسرها، به اقوام نوح گفته بود پخش بشید، اما اونا به جای اطاعت از خداوند میان به جای پخش شدن در یک جا جمع میشن و یک برجی رو میسازن و برای خودشون یک دین و آیین رو میخوان مهیا بکنن که خدا با نابود کردن برج در اصل و مشوش ساختن اونا زبانشون و زبانشون اونها رو از هم جدا میکنه، پخش میکنه و اقوام و زبانها از اونجا پدید میان. خب بریم قسمت بعدی در مورد 4 شخصیت. پس لول بعدی همزمان با اینکه اینا تموم میشه، ما میتونیم 4 تا شخصیت رو تو کتاب پیدایش خودتون از فصل 12 تا 50 رو شما میتونید بخونید که در فصل 12 تا 25 شما میتونید در مورد ابراهیم مطالعه بکنید، از فصل 25 تا 26 داره در مورد اسحاق صحبت میکنه، از 27 تا 36 در مورد یعقوب صحبت میکنه و از 27 تا آخر فصل 50 داره در مورد یوسف و نهایتا مرگ یوسف داره صحبت میکنه. و شخصیت هایی رو که شما اینجا میبینید، این شخصیت ها بودن با این شیوه که جا داره اینجا در مورد این صحبت بکنم. اگر کلمه اسرائیل رو شما نگاه میکنید، ببینید کلمه اسرائیل از کجا میاد، چون خیلی ها به شما میگن شما اسرائیلی هستید، چون کلمه اسرائیل رو ما داریم از کتاب مقدس خیلی استفاده میکنیم. کلمه اسرائیل در اصل بعد از اون که یعقوب با خداوند کشتی میگیره، یعقوب در اصل اسمش یعنی هیلکار، اسم یعقوب، اما موقعی که با خداوند کشتی میگیره خدا اسمش رو عوض میکنه و بهش اسمش رو اسرائیل میذاره، به معنای در اصل به معنای کسی که بسیار مجاهده میکنه، چون پای اون فرشته خداوند که خداوند بود در اصل اون رو ول نمیکرد، میگو باید به من برکت رو بدی و اون برکتش این بود که اومد و اون برکتش این بود که اسمش عوض شد و اسمش تبدیل شد به اسرائیل. و قسمت بعدی ما قرارمون بر این بود هر قسمتی رو اگر ما میخوایم بخونیم دنبال میکنیم این که ببینیم در کجای این فصل ما میتونیم ردپایی از عیسی مسیح خداوند رو بتونیم پیدا بکنیم. چون ما تو سری قبل گفتیم فوکوس کتاب مقدس در اصل بر عیسی مسیحه در اصل. خب حالا برگردیم به قسمتی که نیاز هست که ما صحبت بکنیم. پیشگویی زیادی در مورد مسیح هست. من دوست دارم اگر آماده هستی میتونید یادداشت بکنید. یک، اولین پیشگویی که تو کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح هست، فصل 3 آیه 15 میگه مسیح از ذریت زن خواهد بود و نه از ذریت مرد. این داره اشاره‌ای میکنه به تولد از یک باکره، یعنی کسی تولد پیدا میکنه که باکره هست، از مرد نیست، از زن هست. شاید تا حالا شما به این دقت نکردید، فقط میگید به اسم این که مثلا بهش میگن عیسی ابن مریم، اما اینجا داره اشاره میکنه، میگه این ذریت از مرد نیست، یعنی هیچ دخلی به مرد نداره. این اشاره‌ای به تولد از یک باکره داره میکنه. و قسمت بعدی شما تو فصل 12 آیه 3 میگه مسیح از نسل ابراهیم خواهد بود. خب مای برکت میگه اقوام دیگه خواهد شد. مسیح از نسل اسحاق خواهد بود. شما تو فصل 21 آیه 12، فصل 26 آیه 4 میتونید این آیات رو پیدا بکنید. مسیح از نسل یعقوب خواهد بود، فصل 28 آیه 14، و سرآخر مسیح از قبیله یهودا خواهد بود، یعنی شیر یهودا خواهد بود، از فصل 49 آیه 10. خب این پیش مکاشفه بود در مورد عیسی مسیح. ولی خب میخوایم یه قسمتی رو از عهد عتیق هم بخونیم. تو عهد عتیق ما مسیح رو میبینیم، خیلی از جاها مسیح ظاهر میشه. مسیح تو در عهد عتیق بارها به صورت جسم ظاهر میشه. در عهد عتیق مثل عهد جدید خدای جسم پوشیده رو ما به انسان نشون میده. تو عهد قدیم، اگه عهد قدیم رو ما نگاه کنیم، تو کتاب در تو پیدایش عیسی مسیح چند بار در جسم به ما ظاهر میشه. عیسی مسیح به ابراهیم ظاهر شد و ابراهیم با او در مورد سدوم و عموره چونه میزنه. تو فصل 18 اگه نگاه بکنیم، عیسی مسیحه که میاد به ابراهیم ظاهر میشه موقعی که میخواست سدوم و عموره رو نابود کنن و گفتگویی رو با ابراهیم داریم. تو فصل 32 در اصل مسیحه که به یعقوب وارد میشه، ظاهر میشه و خودش رو خدا و انسان میخونه و حتی با اون کشتی میگیره و یعقوب بهش میگه تا برکتم ندی نمیرم. این نمونه هایی بود که مسیح رو ما میشه در کتاب پیدایش ما میتونیم نگاه بکنیم. خب قسمت هایی هست که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، در مورد آدم، در مورد قربانی های خدا، قربانی قابیل، ملک صدق و کشتی نوح خیلی مهمن. شما باید به این قسمت ها یه ذره بیشتر نگاه بکنی، یا نردبان یعقوب. اینا همشون نمونه ای از مسیحه که انسان رو داره به خداوند وصل میکنه. مثلا شما تو نردبان یعقوب میبینی که فرشته ها رو از زمین دارن از اون نردبان بالا و پایی میرن. اینجا داره یک تصویریه از یعقوب، یا قربانی از مسیح، یا قربانی کردن اسحاق به وسیله ابراهیم و قوچی که برای اون فراهم میشه. اینا هم نمونه هایی هستن از قربانی عیسی مسیح که برای ما پرداخت میشه. و حتی ما میتونیم شخصیتی رو در کتاب مقدس، مثلا یوسف رو، شما اگه نگاه بکنید همتون یوسف رو میبینید. یوسف نمونه بسیار قوی از عیسی مسیحه. شخصیت و زندگی اون رو اگه نگاه کنیم، تو در میشه تقریبا بالای 100 مورد شباهت رو پیدا کرد که بین مسیح و یوسف میشه گفت. مثلا هر دو محبوب پدرشون بودن. این از پسر من که از او خوشنودم. یوسف رو نگاه کنید، یوسف واقعا پدرش خوشش میومد ازش و از دیگر برادران منفور پدرشون بودن دیگر برادران. و خیلی از نمونه های دیگر رو ما میشه پیدا کنیم. این از مسیح. و تو خلقت ما میتونیم روح القدس رو پیدا بکنیم. تو فصل 1 آیه 2 که در اصل ما اونجا میبینیم ردپایی از روح القدس رو ما میتونیم پیدا بکنیم و حتی ردپایی رو در مورد زندگی یوسف نیست که داره هدایتش میکنه میتونیم پیدا بکنیم. قسمت آخر که میخوام وقتمون فقط کم نیاره به این خاطر من سریع ازشون رد میشم. قسمت بعدی ما چند مورد رو میتونیم در مورد خداوند به عنوان درس‌های اصلی روحانی برای خودمون میتونیم پیدا بکنیم. یک، اولین درسی که ما میتونیم از اینجا پیدا بکنیم، خدا خدای تاریخه. ما میتونیم موقعی که پیدایش رو میخونیم میتونیم تصور کنیم که کنترل تاریخ در دست خداونده. خب و خداوند داره تاریخ رو کنترل میکنه برای نجات بشر و حتی اجازه میده که چون انسان آزاد خلق شده اجازه میده آزاد کار بکنه و حتی گناه میکنه، اما این خداونده که این انقلاب رو، این ویرانی رو، این رخدادهای تاریخی که واقع شده اینا رو داره نجات میده، ما رو نجات میده، دنیا رو به سمت تاریخی که خودش میخواد به اون سمت میرسونه. ادامه میدیم درس و یک واقعه روحانی دیگه، این که خدا از انسان استفاده میکنه. ما اگر کتاب پیدایش رو نگاه میکنیم هر بار نگاه میکنیم خداوند داره از یک شخص استفاده میکنه برای کار مهم. خداوند از یوسف برای قومش، از ابراهیم برای کل دنیا، از فلانی برای فلان کار، و امروز هم اینطوری عزیزان، امروز هم خداوند از من و شما استفاده میکنه، از من و شما استفاده میکنه. اگر صدای خداوند رو میشنویم خودمون رو به اون راه نزنیم و از صدای خداوند رو لبیک بگیم. چرا؟ چون خداوند میخواد از انسانها پیغام روحانی که در پیدایش ما میتونیم پیدا بکنیم، عرض کردم اولین پیغام این بود خدا خدای تاریخه، دومین پیغام اینه که خدا از ما انسانها استفاده میکنه، و سومین پیغام و آخرین پیغامی که میخوایم امشب با هم دیگه بخونیم اینه که خداوند، سومی پیغام رو هنوز نگفتم، مهمترین و با ارزشترین چیزی که خدا از من و شما به عنوان انسان میخواد و با اون خداوند رو خوشنود میکنیم. شاید هر کدوم از شما یه چیزی بگید، مهمترین چیز و با ارزشترین چیزی که خداوند از من و شما میخواد و با همین که اون چیز رو در ما ببینه و خداوند بسیار خوشحال بشه چیزی نیست جز ایمان. خداوند تنها و تنها ایمان رو از ما میخواد. تنها خداوند از ما یک ایمان میخواد، نه کار بسیار عجیب و غریبی. شما میتونید حتی تو کتاب عبرانیان فصل 11 حتی 12 هم یه قسمت های شما میتونید در مورد قهرمانان ایمان رو بخونید و مطالعه بکنید که همش داره در مورد قهرمانان ایمان پیدایش داره صحبت میکنه و چیزی که خداوند رو خوشحال میکنه اون ایمانه. آیا امروز اگر خداوند برگرده ایمانی در ما خواهد دید یا نه؟ این خیلی مهمه. و آخرین پیغامی که پیغام روحانی که ما میتونیم از این درس و درسای دیگه بگیریم، میتونیم ازدواج رو ببینیم در کتاب پیدایش که ازدواج واقعا مسئله مهمی تو زندگی خادم باید باشه و باید همه در ازدواج خیلی خیلی دقت بکنن. و ازتون خواهش میکنم مخصوصا عزیزایی که هنوز ازدواج نکردید، سعی کنید در راستای کتاب مقدس اگر مهمه براتون اون رو اجرا بکنید. شما شاید بگید کجای کتاب مقدس ما میتونیم این رو پیدا بکنیم؟ تو فصل 24 اگه برید مطالعه بکنید، موقعی که ابراهیم در اصل اون مسئله ازدواج رو خیلی خوب درک کرده بود، قلب خداوند رو خیلی خوب درک کرده بود که میدونست ازدواج میتونه سرنوشت ساز باشه برای پسرش، و تنها پسرش که اسحاق بود و میتونست برای همه نسلها نجات دهنده از اون بیرون بیاد، ابراهیم ساکت ننشست. تو فصل 24 میبینیم خادم خودش رو قسم میده که حتی اگر بعد از مرگش باشه اجازه نده اسحاق ازدواج اشتباهی داشته باشه، چرا که ازدواج میتونه بعد از نجات بزرگترین تصمیم زندگی هر شخصی باشه. هر شخصی بزرگترین تصمیمی که ما خواهیم داشت فکر کنم ازدواجه. یک، این قسمت هایی که من برای عزیزایی که دوست دارن در آینده متأهل بشن این خیلی مهمه. یک، همسرتون باید ایماندار باشه. این اولین شرط و مهمترین شرطی بود که ابراهیم خادم خودش رو قسم میده که زن اسحاق نباید از کنعانی ها یا بی ایمان باشه، یادتونه، بلکه راهی تورانی رو بهش میگه و از میان زنان ایماندار، یعنی زنی رو برای اسحاق باید بره انتخاب بکنه، زنی از طایفه خودشون ایماندار، خود یک تاپرست. تو فصل 24 آیه 3 و 4 رو اگه بخونید خیلی مهمه. خب دو، قبل از اینکه بخواید ازدواج بکنید باید دعا بکنید. خادم ابراهیم موقعی که میخواد این کار رو انجام بده تو فصل 24 آیه 12 دعا میکنه. چرا؟ چون میخواد اون هدیه رو از خداوند بگیره. پس در اصل همسر خوب میتونه یک هدیه از طرف خداوند باشه. باید دعا بکنیم در این مورد. چرا؟ چون نباید اشتباه بکنیم، باید خداوند ما رو هدایت بکنه و خداوند رو هم باید اطاعت بکنیم. موقعی که بهت نشون میده با فلانی باید ازدواج بکنی، باید باهاش ازدواج بکنی، موقعی که در هدایت خداوند و با دعا باشه. ولی خب قبل از قسمت بعدی من میخوام صحبت بکنم، قبل از گشتن باید ببینیم خداوند چه استانداردی برای همسر ما در نظر گرفته. باید بدونیم دنبال چه شخصی بگردیم. خادم ابراهیم تصمیمش چی بود؟ تصمیم گرفت دنبال دختری پرکار، دست و دلباز، بخشنده، روحیه یک خادم رو داشته باشه و برای همین دعا کرد. این خصوصیات رو شما میتونید تو فصل 24 پیدایش، فصل 24 آیه 14 ببینید که چطوری چه دختری رو میخواد. هر دختری نه، دختری پرکار باید باشه، دست و دلباز باشه، بخشنده باشه، روحیه در کل روحیه یک خادم رو باید داشته باشه. شما نمیتونید با یک نفر ازدواج بکنید که روحیه خادم رو نداشته باشه. این استانداردهایی هست که ما تو کتاب پیدایش ما میبینیم و خیلی قسمت دیگه که من میتونم بهش اشاره کنم تو فصل 24 آیه 16 میگه همسر باید دلپسند باشه. یعنی تو این آیه اگه میخواید من اونطوری که نوت برداشتم، همسرتون باید دلپسند باشه و پاک باشه و اینم خب لولای خودشو داره. به امید خدا ما اگر یک جلساتی باشه در مورد ازدواج نیز صحبت خواهیم کرد. اما قسمت آخرین قسمت رو من میخوام در مورد یوسف صحبت کنم که زندگی یوسف میتونه درس‌های زیادی رو برای یک نفر مسیحی در بعد روحانی که تو زندگی سختی هستیم به ما بده. خیلی از ماها تو زندگی‌های روحانی خودمون، چرا بگم خیلی از ما، همه ما دچار سختی‌های خواهیم شد از هر لحاظ و زندگی یوسف میتونه ما رو کمک کنه که بتونیم به این برسیم. من فکر می‌کنم کل زندگی یوسف برای من یک آیه از کلام خداوند رو میتونه برای من بیان بکنه و اونم اینه که تو رومیان فصل 8 آیه 28 که میگه هر چیزی هست در نهایت به خیریت ما تمام خواهد شد. آمین. و اگر ما در سختی هستیم این کتاب میتونه مخصوصا زندگی یوسف میتونه کمک به سزایی در بعد روحانی به تک تک ماها داشته باشه و بتونه ما رو امیدوار به این بکنه که در فصل 8 آیه 28 کتاب رومیان داره به ما میگه هر آنچه که هست به خیریت ما تمام خواهد شد. خوشحال شدم که این جلسه رو با هم بودیم. به امید خدا ما همه کتاب ها رو به این شیوه فصل به فصل با هم دیگه، کتاب به کتاب با هم دیگه میریم جلو.